تأکید رهبر انقلاب بر مراقبت همگان در برابر وسوسه های خصمانه دشمن برای نفوذ فرهنگی و تحمیل سبک زندگی، رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل جنایت‌های دیوانه‌وار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشاند باید متوقف شود. و معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: اولویت اصلی دولت حفظ جان هموطنان است، نه توسعه معادن در شرایط خطرناک. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما به خیر و نیکی. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت ضمن تبیین دلایل چرایی آغاز جنگ تحمیلی به دو عامل سخن نو و جاذبه های جمهوری اسلامی در مقابل نظم فاسد و باطل حاکم بر جهان اشاره کردند و گفتند دفاع مقدس علاوه بر دفاع ارزشمند از وطن، دفاع از دین و جهاد فی سبیل الله بود که اسلام را زنده و ملت ایران را عزیز و روح معنوی را در کشور ترویج کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جنایات رژیم صهیونی در غزه و لبنان، مجاهدت و ایستادگی نیروهای جبهه مقاومت در فلسطین و حزب الله در لبنان را از جنس جهاد فی سبیل الله در دوران دفاع مقدس خواندند و تاکید کردند به رغم حوادث تلخ و جنایات رژیم غاصب صهیونی در غزه، کرانه باختری و لبنان، تا کنون پیروز صحنه طرف جهاد فی سبیل الله بوده است و به توفیق الهی پیروز نهایی این صحنه جبهه مقاومت و حزب الله خواهند بود. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از بیانات خود همه را به مراقبت در برابر وسوسه های خصمانه دشمن در زمینه نفوذ فرهنگی و سبک زندگی فراخواندند و گفتند ملت ایران اجازه نمی دهد پرچمی که با جانفشانی جوانان و داغدار شدن خانواده ها از مرزهای کشور دور نگه داشته شده با کمک افراد نفوذی یا انسانهای فریب خورده در داخل کشور برافراشته شود.
رزمندگان ما، مجاهدان ما برای این که پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود جان خودشون رو قربان کردن، فداکاری کردن. جوانان مبارز و مجاهد خانواده های خودشون رو داغدار کردن برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای این کشور بالا نره. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. همه موظفن در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد، در صدا و سیما باید مراقبت کرد، در مطبوعات باید مراقبت کرد، در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جووناست باید مراقبت کرد. اونجا دشمن به وسیله رزمندگان ما شکست خورد، نباید گذاشت اون دشمن شکست خورده در داخل کشور با انواع حیله ها و ترفند ها کار خودش رو دنبال کنه و انجام بده.
آیات اعظام مکارم شیرازی و جوادی آملی در پیام‌های جداگانه با محکوم کردن جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی آحاد امت اسلامی را به حمایت قاطع از مردم مظلوم لبنان فراخواندند. آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود خطاب به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد مسلمانان باید به هر نحو ممکن جبهه مقاومت را یاری کنند. در این پیام آمده است بر همه مؤمنان و مسلمانان واجب است که جبهه مقاومت را یاری کنند. آیت الله جوادی آملی نیز در پیامی با انتقاد از سکوت نهادها و سازمانهای بین المللی در قبال جنایت صهیونیست‌ها از امت اسلامی خواست از جبهه مقاومت حمایت کنند. جنایت‌های دیوانه‌وار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشاند باید متوقف شود. رئیس جمهور در سخنرانی 15 دقیقه‌ای خود در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی توقف فوری جنایت‌های این رژیم را خواستار شد.
11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی میگویند دفاع مشروع. باید فوراً خشونت را متوقف کند، هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آنکه منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند.
آقای پزشکیان همچنین با اشاره به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه مردم ایران گفت سیاست فشار حداکثری در حالی علیه مردم ایران به کار گرفته شد که به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به همه تعهدهای برجام پایبند بود.
در اینجا خطاب به مردم آمریکا میگویم این ایران نیست که در کنار مرزهای شما پایگاه نظامی ساخته است. ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو می شود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظام ایران را در فرودگاه بغداد ترور می کند.
اولویت اصلی دولت حفظ جان هموطنان است، نه توسعه معادن در شرایط خطرناک. معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت قرار نیست با وجود مشکلات ایمنی و نشت گاز برخی از معادن به هر قیمتی از آنها بهره برداری شود. آقای عارف در این جلسه وزیران سمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرد جمع‌بندی و گزارش‌های نهایی و دقیق از حادثه معدن بس را حد اکثر تا مدت 2 هفته ارائه دهند.
اگر واقعا معدنی هست که بتونه طبیعی نشت گاز داره باید بسته بشه، هیچ لزوم نداره که ما همه اون 228 معدنی که فرمودید رو ما استفاده کنیم. جان عزیزانمون برام خیلی مهم هست. فرضون بر این باشه که بعد از این گزارش انشالله فضای معادن زغال سنگ در حد توان دیگه به محیطای امنی باشه برای همکاران و کارکنان زحمتکش و کارگرانی که اونجا هستن.
36 سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته است. نوجوانانی که در آن روزها برای ادای تکلیف به جبهه رفتند امروز مردان میانسالی شدند که نوجوانان امروزی از آنها برای دفاع مقدس در جنگ نرم و فرهنگی الگو میگیرند.
نوجوانیشان را در اینجا پشت خاکریزهای جنگی گذراندند. روزگاری رزمنده 17 ساله دفاع مقدس.
قبل کنکور بود، خیلی از دانش آموزها دست و مشق رو ول می‌کردن و در جبهه حضور پیدا می‌کردن.
کیانی رزمنده 16 ساله دفاع مقدس.
اولین بار که اعزام شدم جبهه سال 1363 بود.
میگویند همه چیز را رها کردند و رفتند.
اگر نمی رفتم الان افسوسشو می خوردم، چون هم زمانش بود هم یه فرصت بود که هم توانایی خودتو تو اون سن بسنجی شما تو سن 16 سالگی چه توانایی داری؟
افشار رزمنده 16 ساله دفاع مقدس.
همه دارن میرن، چرا ما نریم؟
حالا برای خودشان موی سپید کردن و میگوین جنگ هنوز تمام نشده. روزگاری رزمنده 17 ساله دفاع مقدس.
اون موقع جنگ مستقیم گلوله و تفنگ بود و به هر حال دفاع اینجوری لازم بود از مملکت، ولی الان جنگ در زمینهای مختلف دیگه ای الان.
کیانی رزمنده 16 ساله دفاع مقدس.
جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم و شبکه‌های مجازی و ایناست.
ابتهی رزمنده 17 ساله دفاع مقدس.
8 سال دفاعمون رو بعد بریم تو توی مدارس با بچه‌ها بشینیم، واقعیت ها رو به این بچه ها بگیم، چه وضعیتی داشتیم و چه اتفاقی افتاد که ما تونستیم این سرزمین رو یک وجبشو ندیم.
افشار رزمنده 16 ساله دفاع مقدس.
جوان های ما خیلی زیاد آگاه هم و میدونن و خودشون مدیون اون شهدایی میدونن که اون موقع رفتن و تا دفاع حرم. نه بالاخره جوان اینا رو وقتی میبینه اون احساساتی که داره رو بروز میده، میگه خب من بتونم با علمم، با پژوهشم، با قلمم و جنگ نرم بتونن جلو دشمن وایسن و تو دهن دشمن بزنن.
واقعیتی که نوجوانان امروز هم به آن واقف هستن و میگویند راه سربازان دیروز وطن همچنان ادامه دارد.
این عزیزان رفتن و جون خودشون رو فدا کردن، آینده این مملکت براشون مهم بوده. آینده‌ای که ما باید بعدها نسل این عزیزان رو ادامه بدیم. دیگه جنگ تن‌به‌تن دیگه نیستش. الان جنگ یا جنگ رسانه‌ایه یا جنگیه که با موشک کشور هم دیگه رو می‌زنن. مثل سال 58-59 دیگه اونجوری جنگ نیستش.
جنگ رسانه‌ای یا جنگ نرم اینه که دشمن به اهداف ما حمله کنه و اینکه می‌خواد اون اهداف انقلابی و همون اسلامی که داریم رو تغییر بده و فرهنگمون رو کلا شبیه غرب کنه.
آمریکا و اسرائیل دیگه توان جنگ تن‌به‌تن با ایران نداره. و همین خاطر از طریق فضای مجازی روی ذهن و روان ما داره کار میکنه که ما هم با پشتکار و تلاشی که داریم تو دهنی میذاریم با آمریکا.
مینا دامچی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک سال پس از آغاز حمله های رژیم صهیونیستی در غزه بیشتر از 200 بنای تاریخی در این منطقه نابود شد. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم رژیم بعثی هیچ تعهدی به معاهده های حفاظت از میراث فرهنگی نداشت.
مرزهای مشترک ایران و عراق شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان در زمان جنگ تحمیلی درگیر شدند. این خطه بخش مهمی از میراث فرهنگی ماست که سابقه بیش از 8000 سال در آن نهفته است. آقای حیدری، مدیر وقت میراث فرهنگی در استانهای غربی.
سال 1363 کارگر از آلمانیا تحویل گرفتن. بعد به خاطر شرایط خاص اوایل انقلاب خوب بود، ما امکاناتی نداشتیم که بتونیم کارهای حفاظت و مرمت انجام بدیم.
برای محافظت از آثار محوطه تاریخی شوش، تعدادی از آثار منقول با قطار به تهران و موزه ملی ایران منتقل و برای حفاظت از آثار غیر منقول مثل زیگورات چوغازنبیل در محوطه تاریخی ضد هوایی مستقر شد. به جز مرزهای مشترک با عراق، رژیم بعثی حمله‌های هوایی را به مناطق مرکزی ایران هم کشاند. مشخصاً آثار تاریخی اصفهان یکی از هدف‌ها بود. اما آقای نیکو، کارشناس وقت میراث فرهنگی اصفهان، اینطور نقل می‌کند:
خلبان گنبد تاج‌المرغ رو در نظر داشته که بزنه، به خاطر عدم محاسبه دقیق این موشک مقدار دیرتر شلیک میشه و حدود 5 متر میاد به طرف شرق اصابت می‌کنه. گنبد مورد اصابت میشه، قرار نمیگیره. محل اصابت دقیقاً محلی است که به کتابخانه نظامیه اصابت میکنه.
در آغاز جنگ هر دو کشور ایران و عراق معاهده 1954 لاحه یونسکو درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را امضا کرده بودند. با این حال رژیم بعثی هیچ تعهدی به این معاهده بین المللی نداشت. آقای فیضی، کارشناس میراث فرهنگی:
منشوری در لاحه تدوین میشه در یک گرد همایی به نام اینکه چگونه اساساً آثار تاریخی رو در زمان درگیری های نظامی بشه حفاظت کرد برای اولین بار.
چنانچه امروز رژیم صهیونیستی هم در این زمینه متعهد نیست و در یک سال گذشته صدها میراث فرهنگی غزه را نابود کرد. آقای محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه های ایران:
اینها رو در ردیف جنایتکار جنگی قرار میدن، زیرا که نسل‌کشی نسل امروز از بین میره، میراث فرهنگی نسل فردا رو از بین میبره.
ایران پس از پایان جنگ تحمیلی روند مرمت، محافظت و ثبت میراث جهانی را شدت داد و حالا 28 پرونده از میراث فرهنگی کشورمان در یونسکو ثبت شده است. تاریخ از جنایت‌ها چشم پوشی نمی‌کند و هر آن آیندگان اشارات آن را خواهند دید. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همزمان با آیین 6 سالگی انتشارات خط مقدم، 4 کتاب از این انتشارات در باغ کتاب رونمایی شد. کتاب‌هایی با موضوع دفاع مقدس و محور مقاومت از کتاب‌های جدید این انتشارات بودند.
سالن شماره 8 باغ کتاب تهران میزبان جمعی از نویسندگانی بود که به بهانه 6 سالگی انتشارات خط مقدم دور هم جمع شدند. و ثمره این 6 سال فعالیت انتشار 70 جلد کتاب تألیفی بوده. هادی شیرازی، مدیر انتشارات خط مقدم:
6 ساله توی یک مجموعه فعالیم برای اینکه روایت کنیم مقاومت رو.
این دوره همی فرصتی بود برای رونمایی از 4 جلد کتاب با موضوع محور مقاومت و دفاع مقدس. کتاب‌های دختران قبیله جنگ، داستانی برگرفته از یک رخداد واقعی، روایت گروگانگیری زنان یک روستای شیعه نشین. جواد افهمی، نویسنده:
حدود 2 سال پیش شروع کردم تحقیقات میدانیشو انجام دادم با یک سفر 3 ماهه به سوریه. قصه رمانم قصه محاصره ساکنین 2 روستای شیعه نشین به نام فوه و کفریا.
رخشوی، روایت بانویی که جهادش در رخشورخانه بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک است. مهدی قنبری ها، فعال فرهنگی:
رخشور حاصل نوشته های آقای محمد حنیف، ماجرای حوزه خون که خانم ها می اومدن لباس رزمنده ها رو می شستن.
کتاب کنعان، حاوی خاطرات و زندگی نامه شهید سید علی زنجانی. نرگس فرجاد امین، دبیر بخش رمان و داستان انتشارات خط مقدم:
ایشون از یک پدر ایرانی و مادر لبنانی متولد شدن و ساکن سوریه بودن. ما فراز و فرودهای زندگی ایشون رو می‌بینیم که برای تحصیل طلبگی میاد ایران و وقتی که جنگ سوریه اتفاق میفته برمیگرده به زادگاهش و در نهایت هم اونجا به شهادت میرسه.
و کتاب پرتگاه پشت پاشنه که به زندگی نامه یکی از شهدای فاطمیون به نام عبدالنصیر جعفری پرداخته. مجید استیری، نویسنده:
من سعی کردم در این رمان همه اون ویژگی های در واقع پرتپش، لحظات پر از کشمکش زندگی ایشون رو وفادارانه روایت بکنم.
بخش کودک و نوجوان انتشارات خط مقدم نیز 35 جلد کتاب با موضوع معرفی رزمندگان محور مقاومت برای نوجوانان در دست انتشار دارد که 5 جلد از آنها تا کنون منتشر شده. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد از ابتدای راه اندازی سامانه بازار کتاب در 20 ماه گذشته 110,000 نفر از این سامانه کتاب خریدند. به گفته آقای رمضانی، این سامانه به نشانی بازار کتاب نقطه آی‌آر عموم مردم را به کتاب فروشی ها متصل می کند. این سامانه به ویژه برای شهرهای فاقد کتاب فروشی طراحی شده است.
ما به صورت متوسط قریب 300 کتاب فروشی رو داریم که تا شهریور ماه 403 در این سامانه دارن خدمات ارائه میدن و به مردم آثارشون رو معرفی میکنن. یکی از نکاتی که این سامانه داره اینه که تنوع موضوعی، تنوع نویسندگان، تنوع ناشران به اندازه کافی در واقع بالا هست و ما از بسیاری از ناشران که ممکن آثارشون خودشون در اختیار نداشته باشن و در کتاب فروشی وجود داشته باشه کتاب داریم که مردم عزیزمون میتونن اونها رو انتخاب کنن.
و در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:32 است. شب خوش و خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیرم، واسه تو یه کاری ساختست، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناختست. حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، از بزن ای مهربون، منو از خودت بدون. حتی خنده ها مثل تلخی گریه است، مثل لبخنده تو رو خوب میشناسم، از عاطف سر شد تو کجا با قصه های بیوفایی. تو رو خوب میشناسم، از عاطف سر شد تو کجا با قصه های بیوفایی. حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون. گریه ارزونی چشمات، اگه عشقی نیست به باری حالا خونی کن با حرفات، هرچی که تو سینه داری واسه یک بارم بذار من محرم راز تو باشم، بذار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساخت است، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت است، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون ای مهربون ای مهربون.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 KHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8 اشاره 8 تلنگر.